من تا نیومدن منو بگیرن بگن با پالتو آمدی آبادان، ازدود نیلی درش بیارم. چون تو فرودگاه هم چپ چپ نگاه میکردن به ما. سارالله که میگن شما هایی؟ یک وقتی تو یک جمعی صحبت یکی از برادرها بود زمان جنگ، هی راجبش صحبت میکردن که این سردار اینجوری، سردار اینجوری. اینا وقتی آمد دادن یک آدم کوتوله لاغری آمد تو جلسه، بعد اون بند خدایی که براش تعریف میکردن گفت این سردار، سردار که میگن همیه. حالا شما خیلی کسایی که تهران رو هدف گرفتن سالهاست، چون تهران رو پایتخت انقلابهای جهان میدونن، تهران با همه عیبها و اشکالات و مشکلات سیاسی و حکومتی و مدیریتی و که در بالاخره نظام و در کشور بوده و هست، نقطه امید تمام ملت هاست و ایره ما به وضوح دیدیم. شاید در تاریخ بشر تا امروز هیچ وقت فرعون ها در جهان به اندازه امروز قدرت اطلاعاتی نداشتن، تجهیزات برای جاسوسی نداشتن. این فرعون و نمرود و قارون و سران مشرکین قریش و همه کسایی که در صف مقابل انبیا بودن هیچ وقت مثل امروز اینقدر مجهز به ابزار جاسوسی و خیانت و توطئه و تحمیل جنگ و اینا نبودن. به یک معنا ما امروز در برابر خطرناکترین و قدرترین نمادهای جبهه کفر و طاغوت در تاریخ بشر مواجهیم. یعنی انقلاب اسلامی با اینا پنجه در پنجه انداخته. این از یک جهت خبر بده، خبر بد و هشدار دهنده. از یک جهت خبر خوش که یه همچی قولهایی رو که همه جای جهان برنده بودن، بر همه جهان مسلط شدن، بر اینجا هم 100% مسلط بودن، علارغم همه این تجهیزات و تشکیلات بی سابقه در تاریخ و بی نظیر در جهان، ده ها بار دماغشون رو به خاک مالیدن. همین انقلاب ایران رو از اینا گرفت که بزرگترین پایگاه اینا بود. یه وقتی استراتژیستاشون گفتن اگر بین اسرائیل و ایران بخوایم یکی رو انتخاب بکنیم، ایران رو انتخاب میکنیم، آمریکایی‌ها. بنابراین مهمترین پایگاه جهانی رو از اونا گرفتیم، انقلاب اسلامی از اونا گرفت. همین دوتا بس آقا، به اندازه یکیش هم حرف نداریم. سفری داشتم تو آفریقا، در تانزانیا و کنیا. در هر دو کشور سفارت آمریکا تو هر کدوم از اینا نزدیک 1000 تا پرسنل داره. سفارت با 1000 تا، سفارت 20 تا، 10 تا، 30 تا دیگه. 1000 تا پرسنل تو سفارت آمریکا تو هر کدوم از اینا و کل اینا رو کنترل میکنن. یعنی میخوام بگم شما انقلاب اسلامی با یک همچی تشکیلاتی در جهان در افتاد و پی در پی پیروز شد. آخرین توطئهشون که بزرگترین توطئه جهانی بود، تمام تجربهشون رو در تمام مسائل جهان اجرا کردن، همین که فرمودن مقاومت 8 ماهه، در یک نبرد بزرگ اطلاعاتی و جنگ روانی انقلاب اسلامی پیروز شد و اینا معنی این شکستاشون رو میفهمن که از کی دارن میخورن. اینا هیچ شکستار تا حالا تجربه نکرده. اینا از بعد جنگ جهانی دوم که آمریکا دیگه بر جهان تقریبا مسلط شد با شوروی و بعد شوروی رفت، اینا گفتن جهان رو دیگه قورتش داریم، یه چیزی تو گلوشون گیر کرد و او انقلاب اسلامی بود و الا همه چی کار تموم بود، کل جهان رو قورت دادن. انقلاب اسلامی یک تیری تو گلو اینا پاره کرد، این گلو رو پاره کرد، دیدن نمیتونن قورتش بدن و برای اولین بار اینا این شکست های بزرگ تجربه. اسرائیل در تاریخ در عمر خودش شکست رو تجربه نکرده بود، در عرض چند سال 3-4 تا شکست بزرگ خورد. این نبرد، این جنگ جهانی که در سوریه در جریانه، اگر انقلاب اسلامی نبود که اینا دو روزه بساط سوریه رو مثل لیبی جمع کرده بودن رفته بود. شکست خوردن. از کی شکست خوردن؟ در غزه از کی شکست خوردن؟ در افغانستان از کی شکست خوردن؟ اینا نکات خیلی مهمه. و کیا شکست خوردن؟ کسایی که هیچ کس از اینا، هیچ کس نمیتونه اینا رو شکست بده. اینا گفتن جهان تمام شد، یک تک قطبی و همه چیزش در کنترل. و واقعا هم همینطور بودن، هم جای دیگه هم همینطور هستن الان هنوزم. عرض کردم این سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا، هم در دارالسلام هم در نایروبی، میگفتن هر کدوم از اینا 1000 نیرو دارن متخصصی. مثلا یک بخشی از اینا دارن بازار و اقتصاد و صنعت اینا رو کنترل میکنن، یه بخشی رسانه ها و تلویزیون و ایناشون، یه بخشی دانشگاه هاشون، یه بخشی نمیدونم بانک هاشون، یه بخشی یعنی کل کشور. مثل زمان شاه، مثل زمان شاه خودمون چجوری بود در اسناد لانه جاسوسیه، تاکتیک و روش های اطلاعاتی امنیتی جاسوسی اینا، ببینید که اینا همه جا آدم داشتن، از بیت قم آدم داشتن، مثل پسر شریعه شریعت مداری تا توی چریکای فدایی خلق و حزب توده، یعنی از کمونیستا تا مرجع تقلید اینا تشکیلات تور پن میکردن. تو ارتش آدم، تو آدم داشتن، تو شورای انقلاب فرهنگی آدم، تو شورای ببخشن شورای انقلاب، اون موقع شورای انقلاب فرهنگی نبود، از بس با شورای انقلاب فرهنگی ما دعوا داریم اینا، همه چیز تقصیر شورای انقلاب فرهنگی. تو شورای انقلاب اینا آدم داشتن همه جا. شما این اسناد لانه رو ببینید، وقت اونجا میگفت تمام کشور تحت اینا کنترل میکنن و دستور میدن رسما. از تو سفارت زنگ میزنه به، مثل زمان شاه زنگ میزنه به وزیر مستقیم دستور میده، به مجلس مستقیم دستور میده، رئیس دانشگاه رو خودشون تعیین میکنن، به رئیس تلویزیونشون دستور میده، اینجوریان. بعد یه استاد دانشگاهی میگفت که من یک سفر من آمدم ایران و تا برگشتم دیدم از سفارت آمریکا به موبایل من زنگ زدن. من برداشتم تعجب کردم اینا، و گفت که ما از سفارت ما با شما میخوایم جلسه داشته باشیم. گفتم برای چی؟ گفتم ما میخوایم با شما همکاری کنیم. این آدم خیلی دانشمند، به لحاظ علمی آدم قوی بود. گفتم من دانشگاهی ام، با سفارت خونه کار ندارم و معذرت میخوام و اینا. و تلفنی که قطع کردم میگه سیم کارتمو انداختم دور، یکی دیگه گرفتم. یک دو ساعت بعد دوباره با این سیم کارت جدیدم با من تماس گرفتن. اصلا بروم هم نیاورد که تو سیم کارتت عوض کردی، خیلی عادی. گفت یک جلسه بذاریم صحبت کنیم فلان اینا. گفتم نه من ده. بعد میگه دیگه دیدم احترامه ولی وسطش تهدیدم است. خلاصه جلسه رو گذاشتیم اینا. گفتن ما می‌خوایم با شما پروژه امضا کنیم، شما با سفارت کن، دو سه جلسه هم بفرستیم، دو سه سفر آمریکا ببینی حال کنی، بری بیای اینا. و میگه من بهشون گفتم که من اصلا با کارهای سفارتخانه و با خارج کشور کار ندارم، من سرم تو لاک خودم کار دانشگاهی. اینه که گفتم بهم گفت که ما خبر داریم جناب عالی ایران رفتی و با کیا ملاقات کردی. اینه که بهش گفته بودن این ترسید. میگه برگشتم رفتم اینا، دیدم از شب فردا شبم شروع کردن ایمیل به من میزنن بدون اینکه اصلا من به اینا هیچ نوع اطلاعاتی بدم. دفعه بعد بهش گفته بودن آقا یک جلسه تو ایران و دانشگاه دعوتش کرده بود اینا، گفته بود من میترسم بیام، چون اینا حتی فهمیدن ما تو تهران با کی جلسه داشتیم، با کیا. حالا تو جلسه خاصی نبوده ولی میگفت اینا اینجور پیگیری میکنن. خب ببینید یک همچین شبکه‌ای که تو کشورهای مختلف سفارتخونه‌اش تا 1000 آدم تو هر کشور می‌ذاره که دقیقاً دارن کنترل می‌کنن، یک دیکتاتوری جهانی ایجاد کردن. این اسناد مدارک اسنودن رو که پخش میشه که حالا تشمل نمیدونم چی کار میخواد بشه، چقدرش راست و دروغه، ولی تا همینجاش خوبه. تا همینجاش دیدین شما، نشون داد که آمریکا حتی مکالمات خصوصی مرکل و خصوص وزیر آلمان رو مقامات ایتالیا اسپانیا اینا رو کنترل میکنن. اینجوریه که اونا خودشون ناراحت شدن، اروپایی‌ها گفتن با ما هم بله، و بله دیگه با شما هم بله، ما بالاخره اربابم ارباب داریم، باز همجون مقامات میاد بالا پایین. گفتن رو پشت بام سفارت انگلیس در آلمان و فرانسه و اینا از چیز کنترل، یک تمام تلفن‌ها ایمیل‌ها اینا همه تو اروپا، حتی مقامات چند میلیون نفر مکالمات و ایمیل‌ها و موبایل‌ها، تماس‌های موبایل عادی مردم رو ضبط می‌کنن. حالا من احتمالم میدم یک بخشی از این پخشی اسنادم برای کمیش ها، برای ارعاب مردم دنیا این باشه که ببینین ما یک کنترل پلیسی دقیقی بر جهان داریم. این احتمالم نباید از نظر دور داشت، چون این کمی هم مشکوکه، ولی تو همین مقدارش خوبه. یه چیزای لو رفت، مثل فیلم ها و عکسایی بود که از توی گوانتانامو اینا و ابو غریب دادن بیرون. اینا هدفشون دو چیز بود، یکی ترسوندن همه که میگم آقا اینا میگیرن میبرن و تو کار کمشون کشتنه، کارهای دیگه هم میکنن و بترسونن. یکی هم برای تغییر بود که ما اینجوری دشمنا با دشمنا اینجوری میکنیم. خب این هدف انتشار یک عکسا ای بود، من تقریبا مطمئنم این عکسا و فیلم ها آگاهانه آمد بیرون، اما هدفشون این بود. اما یک چیزی هم وسط ایجاد شد، جهان نگاه کرد دید آمریکا کیه و چیه. یعنی خودشون نفهمیدن با انتشار این عکس و فیلم ها چه کینه و نفرتی علیه اینا در جهان ایجاد شد. و اگر یک چریک یا تروریست یا هرچی رو کشتن، صد تا بجاش درست شد. حالا البته اینا چون تو رهبری چریکای وهابی و القاعده و اینا نفوذ کردن، عملا دارن اینا رو توی پروژه خودشون به کار میگیرن. حالا شما به بدنه پایین اینا کار، بدنه پایینشون خیلی هاشون بچه های متدین عادی ناآگاه هم، تیپای مختلفی توی اینا هم. یک عدهشون آدم هم که سر میبرن و یک عدهشون مزدورن، یک عدهشون هم نه، واقعا بچه هایی که با عشق اسلام بازیشون میدن، ولی رهبریشون یه در اختیار دشمنه. اصلا این القاعده شده یک اسمی، یک کدی که به این اسم هر کس با اینا در بیفته بگن القاعده القاعده. و یعنی عملا این نهضت اسلامی عظیمی که در جهان اسلام و از جمله جهان اهل سنت با الهام گرفتن از امام و انقلاب اسلامی ما ایجاد شد، که وقتی خالد اسلامبولی سادات رو زد تو دادگاه، قرآن رو بود بالا دستش بالا سرش و گفتن چرا یه کاری کردی؟ گفت ما میخوایم همون کاری که خمینی در ایران کرد در مصر بکنیم. قیام مصر مستقیم با الهام از امام انقلاب ما شروع شد. همون روزا هنوز اسفند بود، برید تاریخ نگاه کنید، بهمن انقلاب ما پیروز شده، اسفند دانشگاه تونس به هم ریخت، دانشجوهای تونس با عکس امام ریختن تو خیابونای تونس، فهمیدن که کار از دستشون در رفت. وهابی‌ها که اصلا انقلابی نبودن، که وهابی‌ها که همه نشسته بودن نگاه میکردن. این جریان به اصطلاح انقلابی وهابی که ایجاد شد، فقط به این دلیل ایجاد شد که دیدن تمام جوانان روشنفکر و متدین جهان عرب، جهان اسلام که اکثرا اهل سنتن، دارن جذب ایران و امام و حتی شیعه میشن. بیداری اسلامی رو تبدیل کردن به جنگ شیعه سنی و مذهبی و اینا، که تروریسم و بمبگذاری تو مسجد حسینی خیابون که حال مردم رو بگیرن، مردم بگن آقا اصلا همون رژیم قبل برگرده بهتر از این ناامنی و بدبختی دی. حالمون به هم خورد از بیداری اسلامی از این حرفا، برای که همش جنگ داخلی، بمبگذاری، سربریدن، اینا توطئه دشمنه. یعنی اینا تو رهبری اونا نفوذ کردن. من نظرم اصلا اون القاعده اول، گرچه خود اونم غربی‌ها در تأسیسش نقش داشتن علیه شوروی، ولی اونا رفتن پی کارشون. او بن لادن و اینا هم که حالا معلوم چی سرش آمد، چه جور موجودی بود و کل قضایاش مشکوک تا آخر بود، هم مرگش هم مشکوکه، اصلا معلوم نیست، ولی به دست دشمن افتاده. ولی بدنش گاهی بچه های معمولی باشه. و موضع ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی، اینا رو تبدیل کردن به ضد شیعه و جنگای مذهبی و این حرفا. یعنی دیگه شما ببینید تکفیری و صهیونیست با هم نمی جنگن. یک عملیات انتحاری اینا علیه صهیونیست‌ها نمی‌کنن، ولی تو مسجد حسینی و خیابون اینا میان می‌کنن. دو تا نکته می‌خوام عرض کنم: یک، دشمن رویست. دو، جریان‌های انقلابی دیگری که در جهان اسلام ایجاد شد به عنوانی که مثل ایران این مسیر رو پیش بیارن، تقریبا همشون به اشکال مختلف شکست خوردن یا بین راه موندن، انقلاب‌های ابن السبیلن، در راه ماندن. شما ببینید مصر چه اتفاقی افتاد، تونس، لیبی، همشون، یمن، اینا همه تقریبا قفل شد. و وقت یه بار دیگه نگاه کنیم انقلاب اسلامی چه کار بزرگی کرد. این موانعی که اینا تازه تو موانع اولیش موندن همشون، 7 خان، 700 خان رو انقلاب اسلامی رد کرد. یکیش برمیگرده به قنای فرهنگ اهل بیتی در این انقلاب، مسئله رهبری و ولایت فقیه و هوشیاری و فداکاری مردم. نتیجه دومی که میخوام عرض کنم، پنجه انداختیم تو پنجه بزرگترین شبکه های اطلاعاتی جاسوسی جهان که در طول تاریخ بی نظیر بوده تا امروز. یعنی اینایی که با حضرت موسی علیه السلام و با حضرت ابراهیم و با خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و با اهل بیت و اینا در افتادن، هیچ کدوم به اندازه اینا مجهز نبودن. این نشون میده پایتخت این انقلاب که در واقع امروز پایتخت همه انقلاب هاست چقدر مهمه. هزاران پروژه اجرا کردن و میکنن و شکست خورده، خیلیش ما نفهمیدیم. تو دعای کمیل میگن، از تعمیر تو دعا میفهمن که عرض میکنن به خدای متعال که خدای چقدر مشکلات و خطرها رو تو دفع کردی، ما اصلا نفهمیدیم، اصلا ما نفهمیدیم اینا بود، آمد و رفت و ما نفهمیدیم. حالا بعضیش مثل قضیه تبس، بعد که خودشون در رفتن تازه ما فهمیدیم چی شده. چقدر کودتاها، چقدر تترها تو همین مقاومت 8 ماهه، چقدر جهان برنامه‌ریزی کودتای بین المللی بود. البته اونا که تو کف خیابون بودن بعضیشون هم بی اطلاع بودن، بازی می‌خوردن، همیشه یه عده بازی خور هستن. این راجع به اهمیت این کار که چقدر مهمه، سخته و چقدر باید جدی گرفت این کار رو. اصلا تو ذهن ما که حالا هم یک شغلیه مثل بقیه شغل، یک کاریه، البته هم چیزی نیست، یک جنگ تمام عیار و بی سر صدا است، جنگ خاموش. زمان جنگ، جنگ ما هم جنگ مردمی بود، جنگ بین المللی بود، جنگ جهانی بود. و هم شما خب همتون اغلبتون اونایی که سنشون اجازه میده بودید دیگه تو جنگ. این جنگی بود که به تعبیر بعضی دوستان جنگ سوم جهانی بود، واقعا هم همطور بود، چون تمام اینا یک پشت صدام بودن، همه قدرت ها و نیمه قدرت های جهان یک طرف بودن، بچهای ما دست خالی یک طرف بودن. و چون مردمی بود، دم عملیات همه هم دیگر صدا میگردن بیا، خب اصلا دیگه معلوم بود، یعنی تقریبا کسی نبود. نه او یک دورانی مادر بزرگ ما خدا بیامرز میدونست دیگه عملیات نزدیکه، چون تا میبینید که ما مثلا 5-6 نفر بچه هایی که میره مثلا اخوی ما و پسرمو اینا 4-5-8 نفر رفتیم. جدی میگم، ما مادر بزرگ ما خدا بیامرز منشون گفت میخوان عملیات کنن، عملیاته. خب جنگی که ننه بزرگ ما میدونست که عملیاته، ننه بزرگ اونا نمیدونست که عملیاته. ولی با وجود این، در اغلب این عملیات ها بچه های ما میرفتن جلو، اونا شکست میخوردن با این که میدونستن. حالا ولفجر 8 همه آبادان کلن منطقه نظامی بود، یعنی نمیذاشتن کسی بره و بیا. یه کار عظیم، دوستان خود خودتون بعضیتون بودین، یه کار عظیمی شد در اونجا و نتیجهش تو عملیات دیدیم. ما قواس بودیم وقتی که از اروند رد شدیم و یادم میاد پام رسید به زمین او طرف اروند، باور نمیکردم که رسیدیم. چون وقتی که ما این طرف اروند وارد آب شدیم، واقعا به با اطمینان از این که شهید میشیم رفتیم. خودم شخصا هیچ امیدی نداشتم برسیم بر آب، ولی خب دشمن غافلگیر شد و اصلا نفهمیدم چجوری از اروند رد شدیم. فقط یه لحظه دیدم پام خورد به زمین او طرف آب و خیلی خدا رو شکر کردم، یعنی باور نمی‌کردم رسید به اون ور آب و شروع شد خط شکستن، باور نمی‌کردیم. البته خب کار ما نکردیم، ما 7-8 عملیات من رفتم، تو 4-5 تاش فقط ترکش خوردم و برگشتم. یه تنها کمکی که میتونستیم بکنیم یک چند تا ترکش کم بشه. تو ولفجر 8 اولا کارا بسیار دقیق بود، عملیات ولفجر 8 دقیق ترین عملیاتی بود که من تو این 7-8 عملیات که شرکت کردم دیدم واقعا. حالا تو بعضی عملیات‌ها هم دقت‌های میشد، ولی نه اینقدر. مثلا در عملیات بدرم خب دقت شد. تو عملیات بدرم قواس بودم من، اون تا نوع قواسی در هور با قواسی تو اروند فرق می‌کرد. خب اونجا هر قواسی ساعتای دادن ضد آب، قواسا سر ساعت و اینا، نیروی مردمی بود دیگه. واقعا در دنیا اینجور جنگی نبود. دنیا اول بمب توپخانه‌ها می‌زنن، بعد هواپیماها میان بمبارون می‌کنن، بعد تانک ها را میفتن، پشت سرش نیروی پیاده میاد. تو عملیات ما نیروی پیاده میرفته جلو، بسیجی خط مشکسته مستقر که میشده، بعد به تانک ها و هواپیما اینا میگفته بین. در عملیات بعد شبی که خط شکسته، اولا تو را که 20-30 ساعت بچه ها با بلم پارو زدیم تا رسیدیم به دشمن و کیسگونی داده بودن که وقتی که هلیکوپترای اینا گشتیاشون میاد برین لای نیار رو بشکنین، روتون گونیا رو بکشین که از اون بالا نفهمن. و ها میگم این دقت‌ها شده بود، لباس غواصی و ساعت و فلان و اینا. شب قبل از عملیات کمین خوردیم و بعد خط که لحظه خط شکستن میخوام بگم با همه این دقت‌ها، خدا رحمت کنه شهید چراغچی و شهید طاهری، شهید 3-4 نفر از رفقا برادران اینا اومدن مخصوصا به بچه‌ها میگفتن آقا اگه سرفتونم گرفت سرفه نگونید، نمیدونم قایقاتون به هم میخوره سر صدا میشه، رادارای نمیدونم رازیت اینجا هست، آب از پاروتون به چکه اینا ثبت میکنن اینجوری. حالا خب عملا بچه هم مثلا میرفتن حسین قلی چیکار کردی اون رو چیکار کنن فلان اینا. و بعد رسیدیم جلوی از لای چولانا و نیاد تا خط عراق 200-300 متر 100 متر چقدر بود که دیگه چولانی نبود، تو فضای باز بود میرفتی طرف اونا. تو خواب خط شکستیم از بس خسته بودم، یعنی چون 48 ساعت واقعا نخوابیده بودم، از قبلش هم آدم اضطراب عملیات داشت، بعدم که خب 30 ساعت تو بلم بودیم پارون نمیشد خوابید. من یادم میاد که اینقدر خوابم میامد، نه من خیلی بچه ها خسته همینطور، که این جلوی بلم اون وقتی که باید پارون میزدیم تا برسیم نزدیک خط با چشم بسته، یعنی 3-4 بار سیلی زدم به خودم که از خواب بیدار شم، بیدار نمیشدم، سرم میکردم زیر آب سرد بود که بیدارشم، یه لحظه چشمان باز بود دوباره میافتاد، واقعا اینجوری بود. خلاصه تو خط تو خواب ما خط شکستیم. و حالا جالبش این بود از بلما آمدیم بگفتن قواسا برن جلو، از بلما آمدیم با لباس قواسی و بلما واسه ما بریم جلو، دیدیم مسئول دسته ما نیست. منم نمیدونستم دقیقا محور که تیم ما باید از اونجا رد شه کجاست. شهید جعفری بود، برادرزاده علامه جعفری، محمد تقی جعفری، که ایشون همونجا شهید شد. گفتم حالا از کجا بزنیم به خط ما؟ گفت که این قرتی بازی چه بابا؟ گفت همین دهنه آتیش هم که تیر می‌زدن کی دیگه. و خود ایشون هم خیز برداشت طرف یکی از این سنگرها اینا که دیگه من البته اونجا ندیدمش و بچه‌ها گفتن تیربار ضد هوایی خورد بهش. دوستانی که دیده بودن گفتن کل سینه شکمش. حالا این عملیات خیلی مهمه بود. یک جمله‌ای گفت شهید شوشتری، شهید مزرجی، بچه های روستایی با روح قوی. این مکالمه رو من چندین بار نقل کردم از این بچه ها چون خیلی معنا داره. شهید مزرجی دم آب به شهید شوشتری گفت که امشب چی میشه، ما توی بهمنشیر ما مثلا آموزش دیدیم، اینجا اروند اینجوری، اینا خیلی با هم فرق میکنه، سرعت آب، عرض آب مثلا. بعد این سیمای خارداری تشکیلات و اینا یه لحظه سوال کرد، نه اینکه حالا ترسیده باشه و اینا، ولی این سوال رو مطرح کرد. تو بعضی سمینارهای خارج کشور من اینو گفتم، دیدم اینا مسلمان هم نبودن، کف زدن برای بسیجیای ما. گفتم ببینم ما با این بچه‌ها جنگیدیم، دست خالی هیچی نداشتیم. شوشتری شب عملیات به ماها به قواسا گفت برادرها امشب یک جوری تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشن، چون لباسا رو لازم داریم، کم داریم لباس قواسی، و لباسا رو از تنتون باید بکنیم کسی دیگه بپوشه. به شوخی که پشتش خیلی معنا داره. و بعد گفت که امشب ما رو عراقی ها میزنن تو آب، عراقی ها نزنن کوسه ها میزنن، کوسه نزنه توی سیمای خاردار گیر میکنیم، تو تله انفجاری گیر میکنیم، تله انفجاری رو بتونیم رد بکنیم، میاد میدون مین اونجا چی چی چی، تازه خطر بشکنیم بریم اونور تو جنگ نخلستان. اینا فردا زرهی و توپخانه ها و اینا میاد، نمیتونیم اصلا نگر داریم فرزن. ما با همه این فرزها داریم میریم، با همه این فرزها ما داریم میریم. گفت تازه اینجا رو بگیریم بعد شیمیایی شروع میشه، ولی من امشب میرم برای که امام تو جمارانه، تنها چیزی که برای من مهمه ایه که امشب به امام خبر بدن ما زدیم به خط، هیچ چی دیگه برای ما مهم نیست. گفت من با این فرض دارم میرم تو آب که تو آب شهید میشیم و خط نشکنیم، با این فرض دارم میرم، نه با این فرض که برنده میشن. و بعد یک جمله جالبتری که اینا اوج عرفان الهی دیگه، یعنی آدمایی که 1000 تا 40 میشینن به اینجا میرسن، البته با زبان همه میگن ها، ولی تو قلب آدم باشه اینا. بعد گفت که چجوریه ما چجوریه ایور اروند نمیترسیم، اوور اروند بترسیم؟ مگر خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروند نیست؟ بعد گفت او خدایی که موسی رو از نیل رد کرد عبور داد، امشب ما رو از این آب رد میکنه. و همینطور شد، همینطور شد. ستون قواسی ما یک شهید داد، شهید یحیی کامیاب، کچه جاروباف پایین شهری مشهد بود و تیر درست خود اینجاش، ولی خط شکست. خب ملاحظات هم خیلی شده بود، ولی من معتقدم اصل مسئله در کنار همه و ملاحظات این روح توکل بچه ها بود که وقتی بچه های قواس وارد آب می شدن، خب ما خیلیشون رفقای ما بودن، بعدها شهید شدن، خیلیشون تو عملیات های بعد شهید شدن، ولی من تو چهره اینا آرامش می دیدم واقعا وقتی وارد آب می شدن. دو سه تا از رفقای ما بودن با رقص وارد آب می شدن، واقعا داشتن می رقصیدن. کربلای 4، این بچه های قواس کربلای 4 که می رفتن جلو، فرماندهشون جانباز هست، اون میگفت که این بچه ها تو راه تو مسیر که داشتن میرفتن به سمت شهادت، چون اون ستونی از قواسایی که راجبش من دارم صحبت میکنم اکثرشون شهید شدن، حالا برادر از این اون سردار نوریان خودشون بودن، دوستان بودن، میدونن. مسئول اینا میگفت خدا شاهده تو راه مسخره بازی در میآوردن، زیر پای دشمن میگفت کنار هم دیگه نشستن جوک میگفتن. عصبانی شدم، اینجا ما زیر پای دشمنیم دارید چیکی میکنید، هم خودت هم بچه ها رو بکشتن میدی. با این که دقت شد تو ولفجر 8 بچه ها از ماها قبل عرض آب، عمق آب، تو جزر، مد، اینا همه رو حساب کرده بودن دیگه، همه رو حساب کردن. هیچ وقت ما خودمون یادم میاد قبل از عملیات ما قواسا رو بردن کنار اروند با دوربین، هر کدوم از ما باید دقیقاً سنگری رو که باید میزدیم با دوربین دقیق باید نگاه میکردیم، که دقیق ما میدونستیم که ما باید از وسط این سه تا سنگر رد شیم، این سه تا سنگر پنجره‌هاش کجاست، از کجا باید نارنجک بندازیم تو، فاصله دو تا سنگر با هم چقدره، فاصله‌اش با نخلستان چقدره، با آب چقدره، اینا رو دقیق تو ولفجرش قبل از عملیات بچهای قواس همه می‌رفتن چند ساعت باید با دوربین نگاه می‌کردن دقیق. یعنی من یادمه که رفتیم تو ذهن ما کاملا روشن بود که اگر وقتی درگیری شد نارنجک از کدوم پنجره تو کدوم سنگر باید انداخت. ما البته تو تیم نفوذ بودیم، مأموریت ما این بود که خط که شکست وای نستیم تو خط درگیر شیم، ما باید مثلا 2300 متر تو عمق می‌رفتیم تو نخلستان، چهار راه بود پشت تو نخلستان، مأموریت ما این بود که اونجا رو ببندیم که افسر عراق که میخوان فرار کنن نذاریم، از عقب هم نیرو که میخواد بیاد به خط ملحق بشه اونا رو مثلا بزنیم. خب یک تیم 3-4 نفره بودیم، ولی خب یه نفر شهید شد، منم همونجا مجروح شدم دم آب. حالا میخوام بگم که این ولفجر 8 یک دفترچه هم دوستان دادن که بعضی چیزا رو من توی دیدم خودم نمیدونستم واقعا اینقدر کار شده بوده. ما خب توی صف بودیم نمیدونستم دقیقاً، اون موقع نمیدونستم در چه حد دقت‌های اطلاعات عملیاتی شده. میل خواهش میکنم دوستان ببینن این جزوه رو، نمیدونم فقط به من دادن یا شما هم دارین، دارین؟ خب خب داشته باشین، اینه کاری بکنین نم داشته باشن، نه اینه حتما ببینن، چون من خودم از این صفحه دیشب نشستم اینا رو خوندم، از صفحه 27 به بعدش یک نکاتیه که بنده هم که خودم تو عملیات بودم اصلا نمیدونستم در این حد کار شده. یعنی یک عملیات به این عظمت صورت گرفته و تا و دشمن واقعا نفهمید. دشمن تا روز چهارم پنجم عملیات فکر میکرده این عملیات فریبه، فکر میکرد عملیات اصلی توهوره. شما فرض کن هزاران ماشین بزرگ کوچک اینا میاد تا هور با چراغ روشن، از اون منطقه تا اینجا با چراغ خاموش. خود ما هم یادم میاد شبی که ما رو از پایگاه آخر آوردن سمت خط کنار اروند، هممون رو توی کفی خوابوندن، بالاش هم یه چیزی کشیدن، یعنی کل نقل و انتقال هزاران نیرو جوری بود که حتی بعضی از اهالی که تو جاده ها کنار اونجا ها چیز داشتن دقیق نفهمیدن که چقدر نیرو الان آمد چقدر رفت و چجوری داره میاد. خب اینا واقعا اون زمان با اون شرایط شما میدونید از بالا و پایین جاسوسی بود، یعنی ماهواره‌های آمریکا و غرب عکس برداری می‌کردن اینا همه رو به اینا می‌دادن. اینا بعد جنگ افشا شد دیگه، اون موقع حدس می‌زدیم، بعد جنگ کاملا افشا شد که اینا هفته سه روز رابط پنتاگون با ارتش عراق عکسای هوایی و ماهواره‌ای که گرفته دقیق که تا پلاک ماشینا رو ماهواره میگیره دیگه، شماره پلاک ماشین نمیگیره. هفته ای سه بار، دو بار یا سه بار کل عکسای هوایی منطقه رو اینا میدادن به دشمن. یعنی شما اونجا دو تا ماشین تکون میخورد میامد جلو به سمت خط، اینا دو روز بعد اینا مطلع میشدن. حالا شما ببین ولفجر 8 چجوری عملیات به عظمت انجام شده با اون همه ماهواره، با اون جاسوسی، جاسوسایی که داشتن تو منطقه، منافقین فاسده که همه جا آدم داشتن، تو همین کربلای 4 چقدر به ما ضربه زدن، تو عملیات رمضان ضربه زدن، تو چند تا عملیات در جبهه های غرب ضربه زدن، جاسوس در داخل بود در بیرون بود، یه دم خب میبریدن، مثلا آدم هم داشتی شما اطلاعات عملیاتی بود پناهنده شده بود به دشمن داشتی دیگه، رفته بود همه چی رو گفته بود. در همزمان با ولفجر 8 تو منطقه هور عملیات فریب حتی در حد تجسس و گشت و شناسایی که اونجا حدود 7-8 نفر از بچه های اطلاعات و همین شناسایی و اینا اسیر شدن و بعضی از اینا خودشون نمیدونستن که اونجا عملیات قرار نیست بشه، فکر میکردن عملیات قرار بشه. یعنی تا لحظه آخر، یه جمله زمان جنگ تو لشکرهای مشهد بود که هر کی از یاد میگفتن هر کی هر چی ازتون پرسید بگن، گفتن نگن، گفتن نگن، بله نگفتن بگن نه، به ما میگفتن گفتن نگن. بعد حتی به حدی که میرفتیم مثلا رفیق خود ما میرفتیم تو مثلا اطلاعات لشکر اینا باش حرف میزدیم اینا، میگفتم که البته دیگه او آخرا که سختگیری میکردن اینجوری شد، ولی اول هنوز هیچی سوال نمیکردیم، خودشون میگفتن جواب میدادن، ولی او آخرا که از بس ضربه خوردیم دیگه کم کم هوشمند شده بودن، هر کی هر چی میگه، حتی مثلا میگه آقا این غرور رو کجا گذاشتی اینا، میگه گفتن نگین. خب این گفتن نگین یک چیز مهمی بود که ما با همین گفتن نگینا بچهای ما تونستن تو ولفجر 8 تمام اینا رو بپیچونن. من به نظرم در دانشگاه های جهان تا مدت ها باید تدریس بشه، هم عملیات غواصا، هم کار قایقا، هم کار گشت و شناسایی و اطلاعاتش، هم مقاومتش که میدونین حدود 40 روز شبانه روز جنگ بوده، 40 روز شبانه روز جنگ بود، روزایی بود که 3 بار پاتک میزدن اینا، در یک روز 3 بار 4 بار پاتک میزدن. و پاتکایی که خب اونایی که بودن در درگیری ها تو پاتک، تو اونایی که بودن خیبر رو دیدن، بدر رو دیدن، اینا چی جور آتش میریختن، شما فرض کن یک محور در یک 24 ساعت 3 بار پاتک سنگین روش بشید، اصلا دیگه نفس نمونه برای کسی. من تو خیبر یادم اسیر ما شرق دجله بودیم تو تیپ 21 که امام رضا اون موقع تیپ بود، 20 کیلومتر تو عمق عراق بود، از سه طرف خاکریز بچه های ما زیر آتش بود، از سه طرف. بعدی خاکریز سمت راست ما تو خیبر که سقوط کرد، ما دقیقا می دیدیم جنگ تن به تن بچه های خودمون رو با عراقی ها، که حتی من یادم بالای خاکریز چند تا تیر زدیم، این مسئول ما که آقا به کی داری می زنی الان که بچه های ما با اینا قاطی هنگه، کیو داری می زنی؟ یکی از رفقا میگه آقا شانسی میزنیم شاید به اونا بخوره. یعنی دقیقا جنگ تن به تن بچه ها بود. و من یادمه تو خیبر که دشمن، یعنی صدای اینا رو میشنیدیم دیگه، تانک ها آمد جلو، بچه های ما فقط با کلاش بودن، تانک ها نیروهای اونا درست اون طرف، دو بار صحنه پیش آمد که این طرف خاکریز اون طرف خاکریز رو هم نارنجک مینداختیم، چون که این صحنه تو بدر تو چهارراه خندق پیش آمد. در بدر دقیقاً دو نوبت بچهای ما این طرف خاکریز آمده بودن، اون طرف خاکریز اونا نارنجک مینداختن اینور، بچهای ما مینداختن اونور. یعنی واقعاً جنگ تن به تن شد اونجا خیبر. آتش اینقدر سنگین بود که دوستانی که بودن میدونن، واقعاً ما وقتی وارد شدیم این جاده که خاکریز بود ایستاده میرفتیم، جاده از سر ما نیم متر بالاتر بود. فرداش بعضی جاها سینه خیز میامدم، سینه خیز که میامدیم چند نوبت چند جاش من دشمن میدیدم. از ظهر تا غروب تو خیبر من 3 بار ترکش خوردم، یعنی آتش میلیمتر متر میزد، متر متر میزد. عراقی را اسیر کردن بچه ها، گریه میکرد، گفت شما همینقدر این تعدادتون یه مش بچه. بعد اون میگفت که ما دو تا سپاه عراق، سپاه یکی از الاماره، سپاه نمیدونم چهارم سوم کی از اونجا داره میاد که به سپاه دشمن در بصره دست بده که تو جزیره جنوبی نیروهای شما رو بزنن عقب. شماها همین چند تا گردانی که اینجا هستین که بچهای مشهدی بودن و بچهای اصفهان بنظرم بودن اگه اشتباه نکنم، چون اون شب که من زخمی شده بودم تو حال بیهوشی و بیداری و اینا صدای اصفهانی، لهجه اصفهانی هم میشنیدم، ولی بیشترش بچهای مشهد بودن اونجا. این چند تا گردان را گذاشته بودن اونجا که بین این دو تا سپاه رو قطع کنن، ندارن اینا به هم وصلشن، و بچهای ما تونستن این کارو بکنن. 48 جلو اینا رو گرفتن. بعد گریه میکرد میگفت شما همین یه مش بچه کارا رو کردین، اونم با این سلاحا. بعد اون میگفت که بچه‌ها میگفتن گفته که صدام همین پشته، یعنی با فاصله مثلا 30 کیلومتری اومده همین پشت، و به فرمانده‌ها افسرا دستور میده به جنرال های عراق که باید مثلا 50 متر برید جلو اگه نه اعدام میشه. اینقدر چیز. ولی بچه‌ها خب ایستادن مقاومت کردن، خب خیلی از شهدای ما اونجا موندن. امروز برادرای عزیز اون پرچمی که از بدر و خیبر در زمان رسول الله تا صفین و جمل و نهروان تا کربلا بر دوش اهل بیت و اصحاب اهل بیت بود، تمام او خونهایی که در او عملیات ها و جنگای صدر اسلام ریخته، بدن حمزه که مسله شده، بدن سید شهدا که مسله شده، سر شهدا که سر نیزه ها بردن که نقل شده در مسیر شام، حضرت زینب سلام الله علیها میبینن سر پدرها رو نیزه هایی میارن نزدیک که بچه ها ببینن سر باباشونو. ایشون یک گردنبندی داره، برمیدارن به کسی میدن، میگه اگه میشه برو به این فرمانده اینا بده بگو این سرا رو میشه یکم ببرید جلوتر یا عقبتر، سر باباها جلوی بچه ها نباشه. لج میکنه میگه بیارین جلوتر، سرا رو بیارین جلوتر. تمام این چیزایی که مصیبت ذکر مصیبتاش و روزهاش و اینا رو میخونین، همه اینا امانتیه که امروز دست ما و شما سپرده شده. یعنی امروز خودمون رو تو صف اسرای کربلا باید ببینیم، خودمون رو تو خود کربلا باید ببینیم. امروز ما تو خیبر و بدر و احد حضور داریم، امروز ما تو صفین و جمل و نهروانیم، چون پرچمی که امام برد بالا، شهدا بردن بالا، پرچمی که امروز دست رهبری است، این همون پرچمه. البته ما اونا نیستیم، ما هزار خطا داریم، عیب داریم، ضعف نفس داریم، ما خیلی اشکال داریم، اشکالامونه ولی باید برطرف بکنیم. تهران که امروز شده پایتخت انقلاب‌های جهان و واقعا امید خیلی جاها به تهرانه، عزتش حفظ بشه. حالا بقیه کارهای تهران و ایران مسئولش کسای دیگه، اونا باید جواب بدن، هم تو دنیا هم تو آخرت، که یک پل خربگیری تو آخرته که اونایی که از پلای دنیا رد شدن، اون مسئولینی که از پلای دنیا رد میشن تو پل خربگیری آخرت رد نمیشن، اینا بیخش گیرن اونجا همش. ولی شما مسئول یک بخشین، همون کار خودتون رو درست انجام بدید، به بقیه کار نداشته باشین. امام میگفت اگه هر کس هر مسئولیتی داره کار خودش انجام درست بده، همه کارا درست میشه. معمولا کار خودش انجام ندم، هی میگه او کارشو درست انجام نمیده. خب تو کارتو درست انجام بده. امنیت در مسیر عدالت، نه امنیت در مسیر ظلم. توی جنگ صفین یکی از افسرا آمد پیش از تامین، حضرت امیر بهش گفتن آقا بهت ماموریت میدم که این پلو نگهدار. گفت چشم آقا. داشت میرفت، حضرت گفتن آقا پلو نگهدار، این پل سقوط نکنه. گفت چشم آقا. دیگه فرمودین که داشت میرفت، حضرت گفتن آقا پل سقوط نکنه. گفت چش. رفت فرداش آمد آویزون، گفت آقا ببخشیم پل سقوط کرد. حضرت امیر گفت بدم میاد، حالم به هم میخوره. حالا این تعبیر من، البته حالم به هم میخوره از آدم های اینجوری. یک چیزی که بهت میسپرم، میخوام ازت خاطر جمع باشم. من می‌خواستم دیگه از ناحیه پل دیگه 100% مطمئن باشم. با ارزه آقا وقتی به یک کسی میگن این ماموریت توئه، باید این کار انجام بدی، باید دیگه اون فرمانده خاطرش جمع باشه این کار انجام میشه، نه اینکه تا لحظه آخر بگه آخر نمیفهمی شد نشد، پل سقوط کرد، حفظش کرد، چیکار کنیم؟ خب ما داشتیم زمان جنگ بعضی از فرمانده لشکرمون همشون فداکار عالی بودن، ولی بعضیاشون با ارزه‌تر بودن. یعنی وقتی فرمانده عالی یک ماموریت میداد، از بعضی محورها خاطرش 100% جمع بود، از بعضی محورها 70% جمع بود. با اینکه همشون آمدن برای جهاد و شهادت دیگه، یکی با عرضه تره، یکی بی عرضه تره، یکی شجاعتره، یکی زرنگتره، یکی مغزش کنتر کار میکنه. در همین نبرد صفین یا جمل حضرت فرماندهی میکنن و درگیر میشن. بعد یکی آمد آخه آدمی که حضرت امیری که اوج خضوع و تقواست که طرف آمد جناب سلمان یا ابوذر به نظرم آمد به حضرت فاطمه گفت آقا علی توی نخلستان افتاده وضعش خیلی خراب مست که داره اصلا از دنیا میره. حضرت زهرا سلام الله علیه فرمودن که چجوری اینجوری افتاده فلان، میگه برمیگه این کار هر شب بشه، ایشون مشغول ذکر و نماز شب و بیهوش میشه تو ذکر و اینا. خب این آدمی که تو نماز شبش بیهوش میشه و کار هر شب بشه و صدای گریه کودک رو که میشنوه پاهاش میلرزه. اصحاب حضرت امیر میگن علی را دو جا دیدیم خیلی ضعیف بود، یکی موقع نماز خیلی ضعیف بود، یکی وقتی صدای یک مظلومی رو، صدای گریه بچه‌ای رو، یتیمی رو میشنید این از پا در میامد، نمیتونست تحمل کنه. بعد این آدمی که قنبر میگه میرفتیم خونه یتیم و فقیر، بعد میشست قضاشون رو درست میکرد میداد و اینا، بعدم ادای گوسفند و شتر در می آورد، چهار دست پا می رفت، بچه‌ها می پریدن رو شونش، خلیفه مسلمین صدای گوسفند و اینا در می آورد. بعد قنبر میگه که یه وقت گفتم آقا ببخشید جسارتها، یک انتقادی می خوام، آقا درسته به نظر شما صدای گوسفند و شتر اینا شما در میاری، خلیفه مسلمین برای بچه‌ها؟ خب حالا قضا آورد یک نوازش هم کرد تو سر و کولتون بپرن و کشتی میگیرین با بچه‌ها. حضرت امیر فرمودن که ببین من دو تا وظیفه دارم، یکی شکمی بچه‌ها سیر بشه، یکی لبخند به لباشون باید بیاد، اینا احساساتشون باید تأمین بشه، عواطف انسانیشون. من باید وقتی از خونه اینا میام بیرون هم سیر باشن هم بخندن. خب همین آدم که او عبادتشه، ای عاطفشه. تو جنگ نقل شده جوری شمشیر میزد که طرف بعدن خودش میفهمید که نصف شده. این چیزا که تو فیلم‌ها درست میکنن با تکنولوژی اینا فیلمه، ولی حضرت امیر واقعا این کارو میکرده. جوری شمشیر میزد حضرت امیر که شقه میکرد طرف رو. ضربه شمشیر که میزد، با شمشیر به این طرف که میامد یکی رو میزد، به اون طرف هم که میامد میزد، بعد یکی رو نمیزد. حضرت امیر میگه من اینم حساب میکنم که کیو بزنم مجروح کنم، کیو بکشم، کیو بترسونم. خب آدمی که ضرباتش اینجوره، امام حسن مجتبی سلام الله علیه تو جنگ صفین اینقدر میرفت تو دل دشمن که حضرت امیر با این شجاعتش نگران شد، گفت آقا یک کسی جلوی حسن رو بگیره. از رسول الله هم اینا موندن، حسین و حسن اینا یک سر تو قلب دشمنن، یکی بره جلوی اینا رو بگیره. بعد محمد حنفیه رو امام میگفتن که برو جلو. بعد محمد حنفیه هم خب پسر امام، از گفت حسن و حسین برادرای منن، من عاشقشونم، دوستشونم، ولی چجوریه که اینا میرن جلو میگید برگردن عقب به من میگی برو جلو؟ حضرت تعمیر فرمودن برای که اولا اونا بهشون نگفتم خودشون میرن اون وسطا، ثانیا از پیغمبر همین دوتا موندن، اگر اینا شهید بشن نسل پیغمبر دیگه تمام میشه، تو فرزند منی، اینا فرزند پیغمبرن. وقتی جمله که تو نهج البلاغه دارن که وقتی با دشمن روبرو میشی، همین آدمی که اوج احساس و عاطفه است، ولی همین آدم میگه با دشمن روبرو میشی خطر توطئه است، نترس، تردید نکن، پاهاتون نلرزه، دلتون برای دشمن رحم نیاد. تو صحنه درگیری با دشمن چی میفرمان؟ میفرمان جمجمه تو به خدا آریه بده، یعنی به هیچ چی دیگه فکر نکن جز مبارزه. بعد میگن به عقب دشمن نگاه کن نه به این جلوها، و او عقبش نگاه کن، یعنی تا اونجا من باید برم. بعد میگن دندوناتو محکم فشار بده با صدای بلند. بعد میگن نیزه رو چطور بزن، شمشیر رو چطور بزن، یعنی اینجا دیگه جای ترحم و تردید و شک و اینا نیست. همو علی که اونقدر رحم میکنه تو جبهه ببین چقدر سر و دست قطع میکنه، نه تردید میکنه نه میترزه، میگه اینا افتخار منه، میکشم و کشته میشم. نقد شده بعد از رحلت پیغمبر اینا یه عده اومدن انتقام و مسخره و اینا تهدید، بعضیا گفتن به علی اومدن گفتن کارت ساخته، گفت چطور؟ گفت پیغمبر رفت، حامی تو رفت، حکومتم که دیگه دست شماها نیست و اینا، چقدر از اینا رو توی دوران مبارزه و جنگا و عملیات تا چقدر از اینا رو زدی کشتی لتو پار کردی، حالا میان حساب تو میرزن اینا، قبائلشون خداشون همشون هستن. حضرت امیر به جای که مخاطن شرمندهش کنن بترسونن که آقا ما یک زمانی افراطی بودیم، دیدی آقایون بعضیا میان اون زمان ها ما افراطی بودیم حالا درست شدیم، حضرت امیر گفت که هر کرا کشتم برای خدا کشتم. افتخار میکنم پاش ایستادم، دوباره اون صحنه پیش بیاد دوباره اونا با اونا خواهم جنگید و اونا رو خواهم کشت. بعد حضرت تو نهج البلاغه برید ببینید، حضرت امیر میگه هر کرا کشتم به فرمان خدا بود، بره خون دیهشو میخواد بگیره بره از خدا بگیره. من زدم با شما ها در افتادم، بازم پایش وایستادم، بازم با شما در میفتم. که بعد دارن که توی دعای ندبه میبین چی میگه؟ میگه اینا کینه های بدری و خیبری و حنینیه. اونجا با علی زد پدر شما رو در برد کش، شما دارید در طول تاریخ انتقام میگیرید. بله ضربه میزنی منتظر انتقامش هم باش. پس ببینید یکی احتیاط، فتن، کیس، هوشیار، با ارزه. ها داشتم اینو میگفتم، طرف آمد تو همون جنگ سفین، آمد پیش حضرت امیر. ببین همین آدمی که اینقدر اهل ترحمه، تو جنگ سفین و جمل هزاران هزار نفر آدم کشته شده. توی نهج البلاغه اون شب جنگ سفین اسمش گذاشتن چی؟ لیلۃ شب زوزه ها، شب زوزه. اینقدر آدم کشته شد اون شب که تمام بیابان سفین نقش شده، تمام بیابان صدای زوزه و ناله بود، ناله های مجروحین از دو طرف. خب آقا ده ها هزار از دو طرف کشته شده. حضرت امیر یک لحظه تردید میکنه. بعد اینکه از مسلمان ها تو جنگ نهروان تردید کرد، چند نفرشون تردید کردن، گفت آقا ما با کی داریم میجنگیم؟ اینا اهل نماز شبن، پیشونی هاشون پینه بسته. من از رفتم تو خیمه های اینا مثل کندوی زنبور عسل، از تو خیمه های اینا داره مدام صدای قرآن و ذکر و سجده، و آخه ما با اینا بجنگیم؟ با کی داریم میجنگیم؟ هر خیمه رفتم صدای الله اکبر و لا اله الا الله بود. حضرت امیر فرمودن به این چیزا نگاه نکن، به اینا نگاه نکن، اینا ظاهر قضیه است. فرداش توی جنگ که اونا کشته شده بودن، نقش شده همون فرد میگه حضرت امیر آمد کنار یک آب باطلاق گودال آب گلی بود، منو صدا کرد گفت بیا. اومدم نیزه رو فرو کردن تو آب گل، یک جنازه رو از تو آب کشید بیرون حضرت امیر. گفت این همون بود که دیشب داشت قرآن میخوند. گفت اینا به قیافشون و اداهاشون و ظاهرشون نگاه نکن، اینا تیشه برشن به ریشه قرآن دارن میزنن. این تفکر یک روز با شعار هبل و لات و عزا با ما میجنگید، حالا که مسلمان شدن ظاهرن، حالا با شعار الله اکبر با ما میجنگن. بعد خود از تمیم میگه کسی جز من جرأت نمیکرد با اینا بجنگه. انی فقعت عین الفتنه، چشم فتنه رو من از کاسه کشیدم بیرون، جز من کسی جرأت نمیکرد رو اینا شمشیر بکشه، که همشون نصفشون نماز شب خون بودن، بینشون چند صد نفر حافظ قرآن بود. کی جز من جرأت میکرد با اینا بجنگه؟ من مشت اینا رو باز کردم. به ظاهرشون نگاه نکن. گفت آقا سوابقشون اینجوریه. گفت باشه باشه، سوابقش باشه. آخرم یکی از همینا علی رو ترور کرد. که خوارج کی بودن؟ خوارج سربازان علی بودن، خوارج حزب اللهیای بودن که رزمنده های اسلام بودن، خوارج جزء لشکر علی بودن که بعد علیه علی شورش کردن، انشعاب کردن برای براندازی. همشون هم حزب اللهی، نماز شب خون، متدین، فداکار، شهادت طلب هم بودن. میدونید خوارج نمیترسیدن از مرگ، سربازای خود علی بودن قبلا. بعد امیرالمؤمنین با اینا صحبت کرد، یه عده‌شون جبهه رو ترک کردن. در مورد بقیه یکی از اصحاب هم تو نهج البلاغه، یکی از اصحاب اومد گفت آقا چی میشه؟ خب اینا که ما میدونیم سربازای خود ما بودن، دوستان خود ما، اینا شجاعن، اینا از مرگ نمیترسن. ما فردا چند هزار خودی به جون هم میافتن، کشته میشن. حضرت امیر فرمود همینا رو میبینی؟ اینایی که تهش موندن. فرمودن فردا خواهید دید از اینا کمتر از 10 نفر زنده میمونن و ما زیر 10 نفر شهید میدیم. همین اتفاق افتاد. امیرالمومنین جوری این جنگ رو فرماندهی کرد که این آدمای بی کله‌ای که آمده بودن باش بجنگن همشون کشته شدن. 9 نفر از اینا از اونجا فرار کردن، یکیش هم همین ابن ملجم بود که بعد آمد حضرت امیر ترور کرد. نمیترسید. ببین آقا همین آدمی که اهل ترحم و گریه و بیهوش شدن تو نماز و صدای بعبع گوسفند برای بچه یتیم در میاره، در جایش که باید به جنگه جوری شمشیر میزنه که طرف راجب همه اهل بیت همینطور بود. جنگ بین دو تا اقلیته، اقلیت مؤمنین و مجاهدین و اقلیت منافقین و کفار و معاندین. بقیه جامعه نه معاندن نه مجاهدن. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا اگر مرز حق و باطل اینقدر دقیقی که شما میگید، پس همه بشریت کافر و جهنمی هن. که امام صادق فرمودن نه، مستضعفن، معاند نیستن، مستضعفن، جاهلن، نمیدونن. وقتی بهشون میگی تسلیم میشن. تو همین کنیا دانشگاه بزرگترین دانشگاه کاتولیک شرق آفریقا بود ما رفتیم، مسئول بخش دپارتمان درس‌های مسیحی کلاس مسیحیش تو اتاقش رفتم دیدم عکس کعبه رو دیوارش گذاشته. بهش گفتم این عکس چیه شما گذاشته اینجا؟ گفت من عاشق این عکسم، عاشق کعبه. حالا رئیس بخش مسیحی کشیش، گفت من عاشق اینم. گفتم تو، گفت من هر وقت به این نگاه میکنم آرامش میگیرم و بزرگترین آرزوم اینه که یه وقت برم کعبه رو ببینم. میگن میلیون ها آدم میره ولی ما چون مسلمان نیستیم نمیذارن ما بریم اینا. گفتم خب این راه حل داره، شما مسلمان باشو میبرمت خودم کعبه. گفت که بدون اون نمیشه. گفتم نه مسلمان شما یک کمی فقط اولش درد داره، بعدش دیگه او هم دو سه روزه خوب میشه. گفتم بیا تو مسلمان. بعد حالا گوش کن، این آدم مسیحی، این آدم ما همه رو خندودیم الا شما رو. ایشون هم خندید الحمدلله. هر شبت که حالا یک کاری میکنم گریه کنید، هر شبت که گفتش که گفت من بزرگترین آرزوم اینه که وقتی میمیرم چشمم به یه عکس بشه. نظرش پرسیدم، گفتم تو امام و اسلام میبینی که حرفای که زده پاش وایسته تا آخر، خجالت نمیکشه تا آخر، از اصول گفت تا رفت. من این پاپ شما که این پاپ جدید دیدین که چی گفت؟ گفتم این پاپ جدیدتون آمد گفتش که آقا اصلا همه خوبن، همه عشق، جهنم اصلا دروغه، فقط بهشت هست جهنم نیست و آدم و حوا هم افسانه بوده. گفت دیگه اینا رو. بعدم گفت که مسیحیت دین عشق و حقه، ما همتون رو دوست داریم، کمونیست، لیبرال، همجنس باز، همه خوبین، همه با هم میریم بهشت. اینو گفت، همجنس باز و ما همه میریم بهشت. و من بهش گفتم دیگه پس مواظب باشین بهش نریم که اونجا خیلی جای خطرناکیه، چون اینا همه اونجا، همشون اونجا. بعد بهش گفتم این چه حرفیه ایشون زدی پاپ؟ بعد یکیشون آمد توجیه کنه، گفت بله تفسیر مدرن از مسیحیت بود، که دیگه اش گفت پارو پاپا. آقا این مزخرف گفت پاپ، مزخرف میگه، یعنی توقع نداشته باشین این پاپ ما مثل امام شما باشه، مزخرف میگه. اینا حرفشون عوض میکنن، چه نگاه میکنن منافعشون تو چیه، ولی اون محکم میسته. به جامعه خوشبین، به مردم خوشبین، نه سوء زن، به دشمن بسیار بدبین. این دوتا رو اگر تونستین جمع بکنیم، یعنی حسن زن به خلق و سوء زن به دشمن و توطئه های دشمن، پیروزیم. و السلام علیکم و رحمت الله.